بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
در ارتباط با مسئله مورد بحث که عبارت از این بود که آیا استماع غیبت محلله حرام است، برای اون نفر جایز غیبت کنه، برای شنونده چی جایز است، مستمع غیبت باشد املا، این در این مسئله بحث می شود. تحقیقی دارن صاحب مصباح الفقاه در ارتباط با عبارتی که از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مربوط به بحث ما وارد شده. مرحوم شیخ انصاری فرمود ثم المحرم سماع الغیبت المحرمه دون ما علم حلیتها، محرم شنیدن غیبت محرمه هست، اما غیبتی که حلیتش معلوم است شنیدن آن حرام نیست. ما میدونیم بنده خدا مثلا در مثال مظلوم واقع شده داره غیبت میکنه، شنیدن چنین غیبتی حرام نیست و امثال آن مثالهای دیگر هم میتونین ذکر کنید. مرتبط به تحقیق ایشون که نسبت به جواز غیبت میگوید که جواز غیبت یک حکمی است از احکام شرعی، این جواز غیبت گاهی حکم واقعی است گاهی حکم ظاهری. التفات دارین دیگه حکم واقعی و حکم ظاهری را. حکم واقعی یعنی در واقع و به حسب به اصطلاح ما ثبت عند الله حکم جواز است، یعنی واقعا حکم جواز غیبت کردنه. ظاهری ممکنه مثلا بحث به ظاهر ما به جواز برسیم اما در واقع جواز نباشد. اون تقسیم حکم واقعی حکم ظاهری رو سزار دارید. ایشون بر اساس این هم که جواز غیبت گاهی حکم واقعی است و گاهی حکم ظاهری وارد بحث میشن. می‌فرماد که جواز واقعی ملازمی درش نیست بین جواز غیبت و جواز استماع به غیبت، یعنی اگر غیبت جایز است به لحاظ حکم واقعی اینگونه نیست که استماع به اون غیبت هم جایز باشد. و توضیح مطلب عبارت از این است که این جواز واقعی به سه نحو متصوره. نحوه اول این است که مقول فی جایز الغیبت است عند الناس جمیعا، بدون این که اختصاص داشته باشد به شخص خاصی. موردش جاییست که شخص متجاهر به فسق است و به قول ما زده به سیم آخر، تظاهر در معصیت الله دارد و باکش نیست که هر کس از حال ایشون جویا بشه میبینه که بالاخره این وصل درش هست. هر کس با او مواجه بشود میبیند که این بنده خدا اهل همین فسق هست. اینطور نیست که از کسی مخفی بدارد، بگه از یک نفر من این رو مخفی میدارم اما از بقیه نه. حالتش حالتیست که تظاهر به فسق دارد، تجاهر به فسق دارد نسبت به همه. حالا مثل این شخص که غیبتش در واقع جایز است لکل احده، این حکم واقعیش جواز غیبت هست برای هر یک از افراد انسان. حالا این جواز غیبت نسبت به این شخص، البته همونطور که در گذشته بحثشو داشتیم که آیا غیبت این شخص متجاهر به فسق مطلقا جایز است، چه در گناهایی که تجاهر به اونها دارد چه در گناهانی که تجاهر به اونها ندارد، اساسا غیبت این شخص جایز است؟ که یک نظر همین بود در مسئله. نظریه دیگر این بود که در همون ما تجاهر، در همون گناهی که ما تجاهر به، در همون گناه غیبتش جایزه. علی کل حال غیبت این فرد جایزه لکل احده، بگو حالا در خصوص همون ما تجاهر به. بر این اساس که غیبت این شخص در واقع جایزه است، شنیدن غیبت هم در این فرض و در این صورت جایز خواهد بود. نکته و سرش این است که این مورد از موضوع غیبت خارجه، همونطور که قبلا عرض شد از موضوع غیبت خارج است، چون که غیبت در مورد عیوبی بود، عیوب دینی که این شخص اونها را سرن انجام دهد، در گناهی که انجام میداد بالاخره خفاءن بود، حالا شخصی مطلع شد بخواد بیاد بازگو کند. اما این شخص که تجاهر دارد و تظاهر دارد به فسق، این بگید که از موضوع غیبت خارج است. بنابراین غیبت کردن جایز و استماع غیبت هم جایز، و همینطور موارد دیگر رو بخوان اضافه کنید در مورد شخصی که مبدع هست، بدعتگذار در دینه، غیبت این شخص مبدع جایز است واقعا، حکم واقعیش همین جوازه، شنیدن آن هم جایز است. پس نتیجه این شد در بعضی از موارد که جواز غیبت به لحاظ حکم واقعی است، استماع این غیبت هم جایز است. صورت دوم، مراد از جواز غیبت به لحاظ حکم واقعی است، یعنی حکم الله واقعی جواز اغتیاب این شخص است. اما این جواز اغتیاب به طور خاص برای غیبت کننده جایز است، به تعبیری جواز واقعی که گفته می شود برای کی؟ برای خصوص غیبت کننده، مثل صورت قبل نبود که لکل احدین به اصطلاح غیبت او جایز بود، نه، برای خصوص غیبت کننده، غیبت کردن از اون شخص غایب که ازش تعبیر میشه به غیبت شونده، غیبت او جایز است. مثل اونجا که غیبت کننده سبی، حالا بگو سبی ممیزه، یک منظری رو مشاهده کرد، آمد بیرون، اون عبری رو که مشاهده کرده بود داره بازگو میکنه. اینجا جواز واقعیه، این ممیز، سبی ممیز که غیبت میکند جایز است، حکم جواز حکم واقعیه. یا شخصی که مکره بر اقتیابه، اکراهش کردن که بالاخره غیبت کن، برای آقای مکره هم بفرمایی اقتیاب جایزون واقعا، اما در این حال استماع این غیبت جایز نیست. اون شنونده که مکره نیست بر شنیده، شنونده که بالغ است، این حکم جواز اختیار برای سبی بود. شنونده که بالغ است باید گفت که شنیدن غیبت برای او جایز نیست، چه اینکه ملازمی بین جواز اقتیاب و جواز استماع غیبت نیست. ارتفاع حکم از یک کدام مستلزم ارتفاع حکم از دیگری نیست. از غیبت کننده ارتفاع حکم شد به خاطر اینکه چی آقا؟ مکره هست. در مثال چه ربطی دارد به مستمع غیبت؟ بنابراین در محل بحث میبینیم که استماع بسا جایز باشد در حالی که غیبت کردن حرامه. بعد از یه زاویه دیگر به این مسئله توجه بشه، و اون این که ما یک مطلبی هم داشتیم که رد از مغتاب واجب است، یعنی غیبت رو برگرداند، اجرای محملی براش درست کنه. در ارتباط با رد از شخص غیبت شونده، اینجا مستمع وظیفه دارد یا وظیفه ندارد؟ خوب اونا به تناسب و به لحاظ شرایط مسئله باید مطلب رو دنبال کرد. استماع در اینجا اگر حرام شد، البته صاحب مسوال فقه نظرش این شد که استماع برای رد جایزه که ما این رو قبول نکردیم. دقیق فهمیدین؟ استماع حرامه، نباید بشنود، و نه اینکه بذاره مثلا غیبت تمام بشه بعد بگه رد کنن غیبت رو. همون ابتدایش که شروع کرد به اصطلاح به سخن گفتن، ایشون نباید مستمع چنین غیبتی باشه. حالا یه مطلبی رو اینجا اضافه کنیم. ببینید این بند خدا که اکراه شد بر غیبت، شرایط هم طوریست که نمیتونه اکراه رو از خودش دفع کنه. ما که شخص سومی هستیم در فرض مسئله، چه وظیفه‌ای داریم نسبت به اون فرد مکره؟ او که داره اکراه میکنه آقا رو برای اینکه برو غیبت کن، وظیفه ما در قبال اون شخص مکره لابد این است که اگر توانی رو داریم، کار منکری داره انجام بده نیستیم، اون مکره داره کار منکری رو مرتکب میشه. کار منکر چیه؟ وادار کرده شخص را، تهدید کرده شخص را که برو بره فلانی مثلا غیبت کن، آبروشتون مردم ببر. ما اگر میتونیم جلو او رو بگیریم از باب نهی از منکر لابد وظیفه داریم، که البته این قسمش رو در این عبارت پیش رو بهش اشاره نشده، فقط از حیث این که استماع غیبت حکمش چیست بحث دنبال شده، ولیکن در ارتباط با اون مکره اگر همون شرایط عم معروف نهی از منکر رو ملاحظه کنید، جلو باید گرفته بشه. چرا اکراه کردی؟ چرا تهدید کردی؟ به اینکه او باید غیبت کنه، کار تو حرامه و جلو فعل حرام باید گرفته شود. این حیث و جهت بحثن ملاحظه بشه. محصل کلامی که ایشون دارن نسبت به این دو قسمی که تا اینجا گفت که استماع غیبت جواز واقعی است، حکم استماع رو به اصطلاح براش دو حالت فرض کرد. در یک حالت گفت استماع جایزون و اون صورت اولا. در حالت دوم نتیجه کلامی ایشون این شد که استماع جایز نیست. عبارت ایشون رو براتون به طور خاص مروری داریم که حالا یک تأملی در یک قسم از عبارت هست، شما هم که بالاخره التفات دارید تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. فتحصله عبارت ایشون مصباح الفقهاء صفحه جلد یک صفحه 553، فتحصله ان الاقتیاب جائز و الاستماع حرام. نسبت به این قسم دوم ها، برای او غیبت کردن جایز است چون که اکراه بر غیبت شده. برای من که اکراه بر استماع نیستم، استماع بر من حرامه. کما انه قد یکون استماع جایزن و الاستماع حرامن، کما این که گاهی سما جایز است و استماع حرامه. بله، جایی که سما جایز است و استماع حرام، فرق بین سما و استماع رو التفات دارین دیگه. سما اینطور به گوش ما خورد، استماع گوش انداختیم، اینطور ششتون حواس ما هست که چی داره میگه. رفقایی که دستش میارن مستمع سخن و کلام هستن، نه اینکه این کلام به گوششون بخوره. ملاحظه کنید، کما اینکه گاهی سما جایز است و استماع حرامه. نظیر اونجا که غیبت کننده از کسانی است که ممکن نیست رد او، نمیشه رد کرد اون غیبت کننده را و نمیشه فرار کرد از مجلسی که هست در نزد سلطان جائر یا نزد شخص ستمگری که بالاخره حالا صاحب زور و قدرت هست، ای که داره غیبت میکنه، نمیشه رد کرد غیبت او را و نمیشه ترک مجلس کرد. در مثال اینجا سما جایز است، اما استماع چی آقا؟ ها اگر میتونه حواس خودش رو به چیز دیگه پرت کنه، خیلی مستمع سخنگو نشه. در اینجا دقت فرمودین که سما جایز شد، استماع حرام. الا اینکه یه تأملی که در اینجاست اینه که میگه کما انه قد یکون سما جایزا، گاهی سما جایز است و استماع حرام. این معناش اینه که سما هم مثل که همیشه جایز نیست. اون فرضی رو که ایشون سما رو جایز میدونه کجاست؟ با همین توضیحی که ذکر شد در مجلسی است که
نمیتونه بره،
نمیتونه تر کنه. اینجا شنیدنش به گوش، ای که مطلب به گوش او میخورد جایزه. حالا ما یه جوی دیگه مثال میزنیم که سما هست و جایز است. ایشون به این مورد مثال زد، نه؟ مورد اختصاصی به این فرضی که ذکر شد نداره. شما در مسیر دارین رد میشین، افراد دارن با هم سخن میگن، چه خبر دارید که اونا چی میگن؟ از کنار اونا که داری رد میشی، بالاخره مرتبه معلوم شد که اونا غیبت میکردن. یکی غیبت میکرد، دیگری هم شنید، به گوش شما خورد. خب این سما هم جایزه، این سما هم جایزه، شما مستمعش نبودید به تعبیری. که انه سما جایی دارین که سما حرام باشه؟ سماعش حرام باشه. مثلا اینطور مثالی بزنیم، ما میدونیم اونا دارن غیبت میکنن، اگه بریم اونجا بشینیم این سخن اونا به گوش ما میخوره، این سماع اتفاق میفته، شنیدن اتفاق میفته. ولی که مثلا ما حواسمون به کتابمون هست و مطالعه داریم بکنیم، اما این سماع اتفاق میفته. اگر حالت قضیه این است، خب باید گفت سما در اینجا هم جایز نیست دیگه، نه؟ سماش هم جایز نیست، همونطور که استماعش جایز نیست.
جبر مسبوق به اختیار دیگه، هر جایی که اینطوری بشه.
بله، حالا این نکته رو که لحاظ فرمودین، میرسیم به عبارت بعدیشون، جایی که ممکن نشد تکمیل سخن، جایی که ممکن نشد رد غیبت و نه فرار از مجلس غیبت، مثل اونجا که غیبت کننده سلطان جائر و نظیر اوست، شاهدی هم میاره برای جواز. میگه لذا امام مصطفی علیه السلام سکوت میفرمود در وقتی که پدر ایشون سب میشد، حضرت رو میشوندن پای منبر، اون واعظ لعین به سخن مشغول میشد و یکی از صحبتاش لعن آقا امیرالمومنین بود. خب شرایط سخته، نه ایشون میتونه جلو او رو بگیره، نه میتونه مجلس رو ترک کنه، درست شو؟ بعد محل سخن ما این جمله و این فراز از عبارته، میگه و نظیر ذلک ما اذا تصدا احدون لقتل شخص محبون ده بزعم انه کافر حربی. نظیر این مورد جایی که شخصی متصدی شد کشتن یک شخص محبون الدم را، محفوظ الدم را، یک کس دمی رو داره میریزه که حرمت داره، محترمه. این فرد مشغول کشتنش شخص محبون و دمه به زعم این که این کافر حربیه، فکر میکنه این سلمان رشدیه، بعد از مدتی گیرش آورده، حالا باید بکشدش، درست شد؟ در صدد کشتن چنین فردیست. اما شما که خبر دارید که این آقا سلمان رشدی نیست، در مثال ای بابا محقون و دمه، این نفسش محترمه و نباد خونش ریخته شود، اینجا بر شخصی که شاهد صحنه هست سکوت حرامه، سکوت حرام است و باید مثلا این آقا رو متوجه کنه که آقا در اشتباه هستی. شبهش هم شبه موضوعی شد دیگه، نه؟ در شبهات موضوعی اگر افراد گرفتار شدن، گفت الکلام یجر الکلام، شما وظیفه نداری. یه امری موضوعاً برای شخصی مشتبه هست، کارش انجام بده.
البته در مورد امور مهمه،
الا اینکه امور خطیره باشد، مثل همین بحث قتل نفس، اینجا بالاخره شخص نمیتونه ساکت باشه و باید متوجه کنه اون فرد متوهم را، فرد به جهتی بالاخره غیر ملتفت را. سکوت حرامه، چه اینکه برای اون شخص قتل جایزه، کشتن برای او جایز است و سکوت برای طرف مقابل چی آقا حرامه. البته این رو دقت داشته باشید، این رو که به اصطلاح به عنوان نظیر ذکر کردن، این از یک جهت با محل بحث ما تفاوت داره. تفاوتش از این جهت هست که جواز قتل برای او حکم واقعی نیست. او از این جهت که در توهم است که اون فرد مهدور الدم همینه، ای اگر جواز هست جواز ظاهریه، فرضی که یقین داریم مهدور الدم است و در واقع محفوظ الدم است، بخوای او رو بکشی جواز واقعی نیست. دقیق فهمیدید؟ از این حیث تفاوتی بین این مثال و محل بحث ما هست. بله؟
این مثال رو با سمایی که جایی که سما حرام است متوجه نشدم.
این اصل صدور فعل از او بفرمایید جایز شد. بله. بعد طرفی که مطلع هست از کار این، وقتی مطلع شد از کار این شخص، این داره فعل جایزی انجام بده، در مقابل فعل جایز این آقا شما واکنش باید نشون بدین املا، درست شد؟ این حرف اینه که باید واکنش نشون بدین و جلو او رو بگیرید، درست شد؟ از این حیث به اصطلاح شباهتی به محل بحث ما دارد. منتها این کلمه نظیر که ذکر شد، خواستیم عرض کنیم که نظیر یعنی عین، نظیر آنست یعنی عین آنست. از این جهت تفاوتی است بین این موردی که به عنوان نظیر ذکر شد با اون موردی که محل بحث ماست. تفاوتش هم به این جهت شد که این صدور فعل از فاعل و قاتل در مثال، این جوازش جواز واقعی نیست. حکم الله واقعی جواز قتل این بند خدا نیست.
قسم دومش هم این جایی که طرف داره میبینه که میشون مثال بزنم به عنوان شاهد مثال که مثل جایی که سما هست داره میبینه، مثل اینکه داره استماع میکنه، حالتش مثل حالت استماع.
نه، به لحاظ صدور شما ملاحظه کنید، اون فرد که مکره شد بر غیبت، این جواز واقعی است، درسته؟ واقعا غیبت کردن برای این شخص مکره جایزه، غیبت کنه از اون فرد غیبت شونده واقعا جواز هست. اینجا در مورد نظیری که ذکر میشه واقعا به اصطلاح جواز هست یا ظاهرا جواز هست؟ دقت فرمودید؟ به لحاظ اون شبهه به اصطلاح مصداقیش و موردیش، این جوازش جواز ظاهریه. پس این نظیر محل بحث نشد. او جواز ظاهری است که باید مثلا در مقابلش فرض کنید طرف مقابل به تعبیری واکنش نشون دهد. از ثالث، صورت سوم در محل بحث برای غیبت کننده جواز واقعی ثابته، برای شنونده و استماع غیبت در فرض مثال باید بگیم استماع غیبت هم جایز است. جایی که ملازمه عرفی است بین جواز غیبت و جواز استماع، ما در اون توضیح فرمایش مکاسب از عبارات مکاسب مرحوم امام رضوان الله علیه به این نکته اشاره شد. صوت هست اگر رفقا باز خواستن گوش کنن یا دوستان که حضور داشتن نوشتن مطلب رو. بله، این ببینید، صورت سوم ملازمه عرفی است بین جواز غیبت و جواز استماع. عرف میگه آقا جان اگر غیبت جایز است استماعش هم جایز است. مثالی که زدن مورد تظلم مظلومه. بنده خدایی که مورد ظلم واقع شده است غیبت کردن برای او جایز و شنیدن هم برای طرف مقابل جایز. ما اونجا عرض کردیم که نه، ولی اینکه هم کاری هم نتونه بکنه این شخص مظلوم میتونه برای برابر غیبت کنه. دقت فرمودی؟ لاقل دلشو که خالی کرده. بله. بعضی فرموده بودن در خصوص کسی میتونه غیبت کنه که چی؟ بتونه کمکش کنه. لل استعانه به استناف. ما قید استعانت رو قبول نکردیم. بله. در اینجا این نکته این که به اصطلاح به این شخص مظلوم اجازه دادن که غیبت کند از ظالم، نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که این ظلم ای روشن بشه، ظلم ای پخش بشه به تعبیری. خب پخش شدن ظلم این بنده خدا تنها به گفتن نیست، یه شنیدنی هم لازمه، درست؟ یه چیزی بخواد پخش بشه، یه چیزی بخواد ظاهر بشه. او گوینده که خبر داشت از به اصطلاح ظلم ظالم، وقتی او داره میگه یه چیز بیشتری دیگه به قول خودمون واضح نشد، چیز بیشتری ظاهر نشد. ظهور ظلم او به گفتن و شنیدن است، لذا شنیدن در اینجا جایز است. و این ملازمه رو عرف میفهمه. اینم اضافه بفرمایید که خطابات شارع موکول به عرفه. متفاهم عرفی ملاک قضیه است. در وقتی که غیبت کردن از ظالم جایز شد، در این صورت بفرمایید که شنیدن غیبت هم جایز است. و یه مورد دیگه بخوان ذکر کنید برای ملازمه عرفیه بین غیبت کردن و استماع غیبت، اونجاییست که در مقام استفتا باشه. در مقام استفتا آقا میخواد فتوا رو اخذ کند از جناب مفتی، خب باید قضیه رو توضیح بده. که اونجا عرض کردیم این فردش فردن چی نادریه ها، که این استفتا و افتا منحصر بشه به غیبت کردن از فرد به اصطلاح خاص. حالا ممکن اتفاق بیفته، اما میتونست مثلا قبلا عرض کرده بودیم میتونست سر مسئله کنه اسم کسی رو هم نبره، درست شد؟ مسئله رو تر کنه نگه کی کارو کرده. اما حالا شما فرض کنید موردی است که اینکه میخواد فتوا رو اخذ کند از جناب مفتی، از صاحب فتوا، از آقای مجتهد، این بسته به اینه، منوط به اینه که مورد را ذکر کند، بگه مثلا فلانی در مورد ما این کار کرد، وظیفه من چیه، نظرتونو بفرمایید. حالا اینجا اگر غیبت کردن برای شخص مستفتی جایز است، شنیدنش هم برای آقای مفتی جایز است. یه ملازمه عرفیه چی آقا وجود دارد. نتیجه سخن این شد جواز غیبت در واقع همیشه ملازم نیست با جواز استماع غیبت، بلکه نسبت بین این دو، بین جواز غیبت و جواز استماع عموم من وجهه. گاهی غیبت حرام است دون الاستماع. کجا استماع جایزه؟ ایشون به عنوان اکراه مطلب رو درست میکنه، مثل که شخص رو اکراه کنند بر استماع. تهدیدش کرده، میگه که آقا برو فلان مجلس بشین، فلان مجلس چه خبره؟ غیبت از فلان فردی است که حالا دشمن با این آقایه. غرض داره اون نفری که تهدید کرده، اون نفری که داره غیبت میکنه کسی تهدیدش نکرده، زن خودش داره بالاخره فلانی رو خراب میکنه. این وادار میکنه شخص را که تو برو مستمع غیبت باش. دقت فرمودی؟ استماع به تعبیری جایز، اما غیبت چی آقا؟
حرام.
ممکنه به اصطلاح باز غیبت جایز باشه، استماع نه. همین رو ببینید که گوینده رو اکراه کردن بر غیبت کردن، شنونده که اکراه نشده. غیبت کردن برای گوینده معنی نداره، اکراه رفع حرمت کرد، اما آقا هم نداره مستمع غیبت باشه. ثالثاً برای هر دو جایز و یا برای هر دو حرام. این در ارتباط با جواز چی بود؟ واقعی. او حکم صورت جواز ظاهری را انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.